بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب به حول و قوه الهی بحثون در ارتداد تکفیر ارتداد بود، تکفیرش تموم شد، وارد ارتداد شدیم. بخش دوم فصل اولش آیات ارتداد بود، تموم آیات روایت ارتداد بود. فصل دومش در تو بررسی عذاب استیصاله، یعنی در واقع خداوند بعضی رو به خاطر نافرمانی نابود کرده. میخوام ببینیم به چه مناطی بوده. آیا اون قتل تکوینی مناطش در قتل تشریعی مرتدم هست یا نیست؟ عذاب استیصال در امم سابق، عذاب غیر استیصال در امم سابق رو بررسی کردیم. عذاب استیصال در امت پیغمبر بعد از رهدت پیغمبر اگر معیار حجت شهودی و برهان باهره باشه وجود نداره. در زمان خود پیغمبر که ربطی به بحث ما هم نداره الان، اینا داشتیم بررسی که اصلا در زمان پیغمبر حجت شهودی بوده یا نبوده، و اگر بوده چرا با مخالفت اینا در واقع به استیصال چیز نشدن. آیاتی از سوره انفال 31 تا 34 سوره انفال مطرح کردیم. یه آیه دیگه من از سوره در واقع 13 فصلت، اینم در واقع مفادش اینه، یعنی در واقع فئن اعرضوا، ای پیغمبر به اینا بگو، فقل، یعنی اگر اعراض کردن فقل، یعنی پیغمبر بهشون بگو انذرتکم، شما رو انذار میکنم، صاعقه ای را مثل صاعقه عاد و ثمود، یعنی اگر در واقع بخواید عبرت نگیرید، اعراض بکنید از مخالفت دستورات ما، صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود میاریم. خب مسلما صاعقه عاد و ثمود عذاب استیصال بوده قطعا. حالا اگر اعراض کنید ما عذاب استیصال میاریم. خب که مسلما اعراض کردن، چرا عذاب استیصال نمیاد؟ پس آیه چی میشه؟ اینجوری که از تحریر و تنویر جلد 25 صفحه 26 میگه در واقع ولیس هو وعیدن لان قریشن لم تصبهم صاعقه، لم تصبهم صاعقه مساقه عاد و ثمود، میگه در واقع این مثل تهدید، فقط اون دست منافقین بود در واقع. ان لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم اول مرجفون لنغرینکم ثم لا یجاونه که الا غدید سنت الله، که آیه قبلی بود اونم میگفتن تهدید فقط، و به خاطر همین تهدید هم دست برداشتن. شاید اینم بگیم در واقع تهدید بوده و به خاطر این تهدید دست برداشتن. ولی مطلبی که ما الان اینجا میخوام ببینیم، ببین دقت کنید، اینی که عذاب ببین این که وقتی میگه اگر اعراض کنید صاعقه میارم مثل صاعقه عاد و ثمود، معناش اینه که برای عذاب استیصال اگر مخالفت کنید مقتضی هست، مانع هم نیست. معناش اینه دیگه قاعدتا، اگر مخالفت کنی هم مقتضی داره هم مانع مفقوده. حالا مسئله ای که این دوتا آیه، پس به این آیه اول که میگو آیات سوره اعراف که دقت کرده باشید، میگو ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و هم یستغفرون، یعنی که انها مشکل و وجود مانع میگرفت. ولی این آیه کعنه ها میگر اگر اعراض بکنید صاعقه میاد، یعنی نه مانع وجود داره هم مقتضی وجود داره، مانع موجوده، مقتضی موجوده، مانع مفقوده. خود این دوتا آیه الان یه نرم استکاک با هم دارن. اما آیه قبلی آیات سوره انفال رو ببینیم، در واقع اونجا ما کان الله یعذبهم و انت فیهم، اونجا اسناد عدم عذاب رو به وجود المانع دیده، به وجود المانع دیده، یعنی وجود المانع دیده. اینجا در واقع میگه برای عذاب استیصال نه مانعی وجود داره هم که مقتضیش وجود داره. اما اگر ما بخوایم یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، ببینید جایی که معلول نباشه، جایی که معلول نباشه، اما معلول چیه؟ عذاب استیصال. ببینیم به خاطر وقتی جایی معلول نباشه، یا به خاطر نبود مقتضیه، یا به خاطر وجود مانعه، یا اینکه نه مقتضی وجود داره هم مانع موجوده. دقت دقت. صورت اول که اصلا مقتضی، بله اصلا مقتضی نیست، مثل که آتشی نیست که بخواد بسوزونه. صورت دوم مقتضی هست ولی مانع وجود داره، آتش هست کاغذ من انداختیم ولی زده احتراق داره. صورت سوم مقتضی وجود نداره، آتش نداره، کاغذ هم مواد زده احتراق داره. حال دقت، در صورت اول که مقتضی وجود نداره، اسناد عدم معلول به وجود المانع رو قاعده نیست، قطعا رو قاعده نیست. صورت دوم که مقتضی وجود داره، مانع هم وجود داره، خب مسلما اینجا اسناد به عدم، اسناد عدم معلول به وجود المانع اشکال نداره. صورت سوم هم که نه مقتضی وجود داره نه مانع وجود داره، اونجا هم اسناد عدم معلول به وجود المانع رو قاعده نیست قاعدتا. حال دقت، حالا در آیات انفال در واقع نبود عذاب استیصال مستند به چی شد؟ وجود المانعه. خب اگر مقتضی وجود نداشته باشه، اسناد عدم معلول به وجود المانع رو قاعده نیست. پس این که میگه به خاطری که شما در بین نص عذاب نمی کنیم، پس باید مقتضی وجود داشته باشه، چون اگه مقتضی وجود نداشته باشه، اسناد عدم معلول به وجود المانع رو قاعده نیست. اگر اینا رو بخوایم بگیریم با تمام با حرفایی که ما تا الان می‌زنیم که در زمان پیغمبر مقتضی وجود نداشته، استکاک پیدا میکنه. خب اگر دقت کنید، یعنی اگر شما میگفتیم زمان پیغمبر مقتضی وجود نداره، اینه حجت شهودی نبوده. بله، یعنی بله بله بله، دقیقا همینطوره. این آیه مشکلش اینه که میگه اگه اعراض بکنید عذاب استیصال میاد، چه پیغمبر باشه چه پیغمبر، چه استغفار بکن چه استغفار. بله 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 بله، احسن. و ضمناً پس مشخص شد طبق این قاعده‌ای که ما الان گفتیم که جایی که مقتضی وجود نداره، اسناد عدم معلول به عدم به وجود المانع رو قاعده نیست. پس معناش اینه که مقتضی وجود داره ولی مانع جلوش که انتفیم و اون یستغفرون. ولی این آیه سوره فصلت میگه هم مقتضی وجود داره هم مانع مفقوده. درسته؟ پس الان ما نتیجه که تا الان میتونیم بگیریم طبق این آیات مقتضی عذاب استیصال در امت پیغمبر وجود داشته. آیه فصلت میگه مانعی هم وجود نداره، ولی آیه سوره انفال میگه مانع وجود داره، انتفیم و اون یستغفرون مانعشه. پس این دوتا در واقع یه مقدار با هم دوباره استقاق پیدا میکنن. این نتیجه که الان ما تو از این مطالب گرفتیم. حالا دقت کنید، مطلب اول که آقا طبق این قواعدی گفتیم باید مقتضی عذاب استیصال در امت پیغمبر وجود داشته باشه، طبق آیه اول چون عدم المعلوم مستند به وجود المانع کرده، پس باید مقتضی وجود داشته باشه. طبق آیه دوم هم که میگه هم مقتضی وجود هم مانع وجود، هم مانع مفقوده. اما مطلب دومی که من در صفحه 72 مطرح کردم، بله این آیه در واقع همینجوری که اشاره کردم طبق اون تحریر و تنبیر که میگه در واقع صرف تهدید بوده، حالا تهدیدم که باشه بالاخره دلاله میگه مقتضی وجود داره مانع هم مفقوده. ولی معنای آیه با توجه به ترکیبایی که آیه داره فرق داره. ببینید معنای این آیه با توجه به ترکیبای مختلف آن متفاوته. احتمالات در فاعل اعرضوا، فان اعرضوا، اگه اعراض کنن، فاعل سه تا احتمال داره: مسلمان‌ها اعراض بکنن، کفار و اهل کتاب اعراض بکنن، همه اعراض بکنن. این یک. احتمالات مفعول اعرضوا، اعرضه مفعول در واقع فعل متعدیه دیگه، حالا یا با ان مفعول بشه با ان میاد یا بدون ان میاد، اعرضک یا اعرض عنک، اعرض منک. این مفعولش هم چند تا احتمال داره که انک، فان اعرضوا عنک، یعنی از تو رو برگردانن، یا نه ان الاسلام، یعنی از اسلام رو برگردانن. اصلا ممکنه بگیم ان اعرضه خودش با ان نیومده، خودش مفعول بی واسطه گرفته به معنی یعنی کفره، فان اعرض الکفره، در این صورت معنی اظهار کفره. این سه تا احتمال ضرب در اون سه تا احتمال فاعل با مفعول، 9 تا احتمال در این آیه وجود داره. 9 تا احتمال یک یکی بررسی کنیم. معنای آیه مثلا ببین، اگر مفعول متعدی با حرف ان باشه، با حرف جر ان باشه، در این صورت اعراض به معنی انصرافه. خب دقت، انصراف، فاعل اگر مسلمان باشه انصراف فرع بر قبوله، یعنی باید قبول کرده باشی تا اعراض بکنی. خب در این صورت فاعلش اگه مسلمان باشن معناش میشه ارتداد. این اعرض عن الاسلام یا اعرض عن، یعنی قبلا اسلام آوردن و قبلا تو رو قبول کردن، شما اعراض کردن، این میشه از ادله ارتداد، میشه از ادله ارتداد. این یک احتمال. احتمال دوم مفعولش بدون حرف جر باشه. در این صورت اعرضه به معنی ازهر است. خب این اعرضه یعنی الکفره، یعنی اظهار کنن کفر را. خب دیگه فاعلش قطعا دیگه مسلمانه، چون مسلمان کافر نیستن که، یا منافقینن یا خود کفار و اهل کتابن. اگر اعراض بکنن، اظهار بکنن، اگر در واقع اینجوری باشه معنای این میشه بله تهدید غیر مسلمان که تبلیغ کفر نکنید، تبلیغ کفر نکنید، این معنیش این میشه. ولی با توجه که سوره مکی اینجوری که من گفتم با مقصود آیه چنین مقصود سازگار نیست، چون اگه آیه مکی هنوز در واقع کفار که داشتن اظهار میکردن کفرشون، مشکلی نداشتن که، در مکی که کفار کاملا اظهار میکردن. با توجه که این سوره مکیه با این احتمالی که کفره باشه اعرضه بره اظهار باشه جور در نمیاد، چون در مدینه است که همه مسلمانن، حالا کسی اعراض کفر بکنه یا کفار بخوان تبلیغ بکنن. اگر فاعل مسلمانان باشه مفعولون به با حرف جر باشه، یعنی اگر مسلمانان از اسلام روی برگردانن گرفتار عذاب استیصال میشن. ولی در این حال اگر این طبق این باشه که ان اعرضه یعنی فاعلش مسلمان باشه، انکه یا ان الاسلام بشه ادله ارتداد، ادله ارتداد باشه یعنی اگر کسی مرتد باشه سائقه مثل سائقه، یعنی عذاب استیصال میاد براش. دقت. پس اگر اینجوری باشه، مرتد در صورتی، یعنی عذاب، مرتد عذاب استیصال تشریعیه نه عذاب استیصال تکوینی. این مطلب دوم. مطلب سوم بله ببینید، سائقه مثل سائقه، سائقه اگر شما بگید سائقه اینجا موضوعیت داره هیچ، یعنی در واقع مرتد خودش خداوند مسئول قتلشه. اگر بگیم نه سائقه کنایه از عذاب استیصاله، عذاب استیصال نابودی دو قسمت میشه، عذاب استیصال تکوینی که خداوند میکشه، عذاب استیصال تشریعی که در واقع حاکم شرع میکشه. یا الله، یعنی در واقع این به این کیفیت میشه که اینا تو بحث احتیاج به تأمل داره، تأمل داره. مطلب سوم، اینه که قطعا امت پیغمبر گرفتار عذاب استیصال قطعا نشده، امت پیغمبر گرفتار عذاب استیصال نشده. ولی محل بحث این است که وجهان عدم مقتضی به وجود مانع، هرچند طبق برداشت ما از روایات اینه که مقتضی اون نبوده. در اینجا پرسشی برمیخیزد که چرا حق به روشنی، دقت سوال، چرا حق به روشنی بیان نمیشه؟ ببین الان ما مرددیم که نبود عذاب استیصال در امت پیغمبر به خاطر نبود مقتضیه یا به خاطر وجود مانع، بالاخره آیات ما به همن. چرا همیشه حق همراه، حق همیشه با شک و تردید بیان میشه؟ ببین الان ما نمیدونیم عذاب استیصال قطعا نبوده، حالا نمیدونیم به خاطر نبود مقتضیه یا وجود مانعه. چرا آیات همه را، چرا خیلی از موارد مبهمن؟ حق چرا محض حقش روشن نمیشه؟ باطل محض حقش روشن نمیشه؟ چرا اینقدر ابهام در آیات، در روایات؟ اینجا مرحوم علامه طباطبایی المیزان جلد 12 صفحه 99 یه مطلبی داره، مطلب بسیار مهمیه، حاشیه شما میخونم، دقت کنید، حاشیه صفحه 73. این حرف علامه خیلی حرف مهمیه، بپذیرید یا نپذیرید، ولی مطلب خیلی مهم ایشون میگه. خلاصش اینه، دنیا دار ابتلاء و اگر حق کامل روشن باشه، باطل کامل روشن باشه، ابتلا رخ نمیده. این عبارت علامه رو بخونم: ان ظرف الحیات المادیه اعنی هذه النشأة الدنیویه ظرف یختلط فيه الحق والباطل من غیر ان يتمحض الحق في الظهور بجميع خواصه و آثاره. بله بله بله، این دقت کنید، میگه یعنی در واقع دار دنیا، نشأه دنیا ظرفیه که به اصطلاح حق و باطل درش مختلط هم میشه، هیچ موقع حق محض محض روشن نیست، باطل محض محض هم روشن نیست. بعدش میگه فما یظهر فی شیء من الحق، فما یظهر فی شیء من الحق الا وهو یحتمل شیئا من اللبس و شک. آره چرا در واقع در کلیه، چرا هیچ موقع خدا، یعنی حق همیشه مخلوط با باطله؟ نه ببین، یا به عبارت چرا همیشه روشن نیست، اینجوری بگید، همیشه حق روشن 100% نیست، همیشه شبهه کنارش هست. ایشون عبارتش میگه کما یصدقه استقراء الموارد ذات صادفنا مدى اعمارنا، میگه تصدیق میکنه که حق و باطل همیشه مخلوط میشن، استقرار مواردی که ما باش مواجهشون در مدت عمرمون. بعدش میگه و ظرف، ظرف الامتحان و الاختبار، ولا اختبار الا ما امکان التباس الحق و الباطل و اختلاط شر و الخیر به نحو حتی یقف الانسان علی ملتقى طریقین. یعنی ما اونی که الان میگه، اونی که من در مدت عمرم دیدم همیشه حق و باطل با هم یعنی مخلوطن، حق محض با باطل محض روشن نیست. چرا؟ میگه چون ظرف امتحانه، ظرف اختباره، دنیا داره امتحانه، داره اختباره، ولا اختباره الا من امکان التباس الحق بالباطل، باید حق و باطل با هم مخلوط بشن و اختلاط الخیر و شر به کیفیتی که حتی یقف الانسان علی ملتقى طریقین و منشأ بالنجدین فیستدل علی الخیر و شر به آثارهما و اماراتهما ثم یختار ما یستحق من السعادت و شقاوه. المیزان جلد 12 صفحه 99، اگه ترجمه شم میخواد جلد 13 صفحه 143. ببین حرف علامه رو میپذیریم، حرف بسیار مهمیه. الان ببینید اصلا آیه هم تاییدش میکنه با فیه آیات و محکمات و اخره متشابه، بعد میگه والذین فی قلوبهم یتخذون ما تشابه منه، اصلا خودش میگه فیه آیات محکمات و اخره متشابهات. خب متشابهات برای چی آوردید؟ برای که مریض قلبا رو خوب تشخیص بدیم. یعنی در واقع وقتی که متشابهه، این در واقع اونی که با تمایل نفسانش، احتمالی که با تمایل نفسانش میگیره، اون یکی هم اون احتمالی که با تمایل نفسانش میگیره. یعنی در واقع اینا معارف از قرآن نمیخوان بگیرن، مافز زمینش رو میخوان به قرآن تحمیل کنن، مافز زمینش رو میخوان در قرآن براش معید پیدا بکنن. ببینید نظامای سیاسی هم در قدم، هم نظامای سیاسی در جهان اسلام همینجوری بودن، نظامای سیاسی مخصوصا که منتسب به اسلام بودن، همیشه یه ذهنیت داره حاکم، این ذهنیت ها میگرده در آیت الله داره دلیل پیدا بکنه. اگه دار امتحانه، شما الان بینید دو تا طرف وایسادی، نگاه کن تشخیص بده از آثار، بینید حق چیه باطل چیه، نه اینکه برای مافز ضمیرت بخواید فقط آیات و روایات مشتبه رو بگیری طبق یه احتمال خود زحمتش بکنی. نشأه نشأه دنیوی، نشأه ابتلا و اختباره، و این اونجایی که حق 100% مشخص باشه، باطل 100% مشخص باشه، اصلا در جریان خود حضرت امیر علیه السلام. خب آقا جریان قدیم نمیتونست حضرت پیامبر صلوات الله علیه بگه آقا جعلته خلیفتا لکن، مثل همون کاری که ابوبکر نسبت به عمر کرد، من کنت مولا فاض علی مولا. خب کلمه مولا رو چرا به کار بردی؟ هرچند ظهورش قطعیش ما قرائن متعدد داریم خلافته، بابا چرا مشتبهش کردی؟ خب یه بار میگفت جعلته علیکم خلیفتا، یا تو قرآن هستن میماد حضرت امیر. چرا پیغمبر بالاخره میدونست که وقتی کلمه مولا میگه مولا مشتبهه، ولو که ظهوری طرفه، ولی احتمال خلاف هم توش هست دیگه. خب یا رسول الله شما یک کلمه میگفتی که آقا کلمه خلیفه باشه توش، حضرت امیر و اعضاش خلیفه شما کردن، تموم شد. حضرت امیر خلیفه است، بعد از حضرت امیر خودش خلیفه مشخص کنه. یک کلمه اینجوری میگفت کل جهان اسلام تکلیفش سری میشد. ببین اگه حق محض شما میآوردین، یعنی پیغمبر میگفت جعلته خلیفتا لکم، حق کاملا روشن بود، یه درصد قابل توجه از مسلمان اسلام میرفتن بیرون، چون اینا بغض و کینه نسبت به حضرت امیر داشتن، منافق بودن به خاطر که اجدادشون حضرت امیر به درک واصل کرد در جنگ‌های اسلام، بغض و کینه داشتن. حق محض که بودن میرفتن بیرون اینا، ولی همین منافقین موندن و یه احتمال خیلی ضعیفی از این گرفتن و شروع کردن ادامه دادن. یعنی دقیقا بگه حق، اگه حق محض، یعنی صریح و میپرد پیغمبر میگفت. ممکنه استحسان دارم میکنم، دلیل قطعی که نمیارم که، استحسان ظهور و استحسان رو دارم میگم، یعنی اگر حق محض بود امتحان نبود که خود یه دمی رفتن بیرون دیگه، تموم. ولی وقتی گفته من کنت مولا فاز و علی مولا، شما دوتا احتمال میدی، توی دوتا احتماله دقت کن ببین حق کدومه، این میشه داره اطلاع. الان تو همین سیستم سیاسی کشور، سیستم سیاسی کشور دو گروه، دو دسته است دیگه، چپی و راستی، هر دو استناد قرآنی میکنن، هر دو استناد قرآنی میکنن، اوناست رحمت چپ میری راست میه قرآن میخونه، دیگران هم چپ میری راست میه قرآن میخونن، داعش هم چپ میری راست میه قرآن میخونه. معلومه که حق محض و طبق نظر من علامه با معنیش اینه در معلوم که آقا حق و باطل داری با هم مشتبه شده. آفرین، حجت شهودی وقتی بیاد دیگه حق و باطل مشتبه نمیشه اصلا دیگه. حجت شهودی اگه اومد دیگه حق و باطل دیگه مشتبه نیست، غیب تبدیل به شهود شده، ایمان به غیب دیگه تموم شد دیگه. یعنی این حرف علامه رو اگر بپذیرید خیلی مشکل حل میشه. ایشم که میگه من در این مدت عمرم هر چی دیدم به همین کیفیت بود، عبارت اینه با کما یصدقه استقرار الموار التي صادفنا في مدى اعمارنا. حتی من نقطه گذاشتم عبارت یه مقدار حذف کردم، دو جا عبارت حذف کردم که زیاد نشه. پس اگر شما دقت کرده باشید، اصلا بنا نشئه دنیا نشئه امتحانه، نشئه امتحان باید حق و باطل مشتبه قدری با هم مختلط و مشتبه بشه، و بعدا شما از آثارش حق رو تصدیق کنی، از آثارش باطل رو تکذیب کنی. ولی کسی که در واقع، ولی افراد معمول، افراد خبیث یا افراد رز چیکار میکنن؟ این مافز ضمیرش رو به قرآن تحمیل میکنن. شما در واقع ایمان نیاوردی،
شما یه ذهنیت باطل از قبل داشتی، نگر در آیات یه احتمالی از آیات متشابه یک شو بگیری، یه احتمال شو در واقع به قرآن تحمیل بکنی. این من فسر القرآن به رأی فلیت و وقت معدول النار، یا خطبه 216 که حضرت امیر علیه السلام در رفع علت اختلاف در قرآن میگه، اختلاف در نقلا میگه، میگه در زمان پیغمبر هم این کارو میکردن، کذب به پیغمبر اسلام تا پیغمبر خودش اومد گفت بله من در واقع کسی که به من تهمت دروغ ببنده فلیتبوأ و مقعده النار. ببینید یعنی اگر دقت کرده باشید، انسان سعادتمند اینه که در واقع اونجایی که حق و باطل مشتبه میشه از آثارش پی ببره. ولی انسان‌های رزل، حالا رزل هم نگیم، انسان‌های بی‌دقت نوعاً ما فی ضمیرشون رو بر آیات رو تحمیل میکنن، این میشه امتحان، میشه امتحان. یعنی هر چی شما میگه مثل گربه است، هر جوری بزنه چهار دست میاد پایین، از دم بزنه چهار دست میاد پایین، از سر بزنه چهار دست، برعکسش کنه از بالا بزنه باز چهار دست میاد پایین. بعضی گربه مانندن، یعنی هر چی بگی آیه قرآن براش داره. اگر حق حق و باطل 100% مشخص بود، به تعبیر حجت شهودی بود که دیگه اختلاف نبود، که اون موقع دیگه امتحان معنا نداره، که امتحان معنا نداره که.
در اون حق، عدل دلاله هر
بندازه
هست که
کسی
بخواد
منصف باشه،
یه
طرف
نجسه
به
حق
برسه. دقیقا همینطور، دقیقا
همینطور. اگه بخواد مثلا
شیطنت کنه،
قلبش خلاصه
چیز
باشه،
شیطنت
بکنه، نسبت
به
یک طرف
تمایل
داشته باشه،
اون منظور اینه. دقیقا همینه. اصلا خدا آیاتی ها، آیات مکان خصوصا مشابهات، والذین فی قلوبهم مرض یتخذون متشابه همینه، والذین فی قلوبهم مرض. الان البته نگفتم این حق و باطل ما در فضای جهان اسلام بریم بحث کنیم، در ادله جهان اسلام اصلا از تو عرف هم برید به هم کیفیت مشتبه هم، یعنی مشتبهه. آقا اینا که الان دارن اعدام میکنن به عنوان مفسد فی الارض، به عنوان محارب، درست توی اختشاشات یا درست نیست؟ دو دستن، یه عده آیات و روایت 100% درسته، یه عده آیات و روایت 100% غلطه. حق و باطل مشتبه شده، دنیا داره ابتلاعه، یه نظام سیاسی میخواد استقرار پیدا بکنه باید مخالف اینا بکشه. مثلا کالا بسید نظام فعلی ندارم، استناد میکنه به اصل ادله آیات و روایات، به بقیه استناد میکنه، به محاربه استناد میکنه، به افساد فلعر استناد میکنه و کشت و کشتار را میدازن، به ارتداد استناد میکنه، کشت و کشتار را میدازن. تمام درگیری های جهان اسلام توی 1000 خورده سال قبل، قاتل و مقتول مستندش قرآن بوده. و عجیبه در جهان اسلام توی 1000 خورده 1000 چند صد سال گذشته، تمام درگیری هایی که در جهان اسلام بوده، چه بین شیعه و سنی، چه بین سنی و سنی، چه بین شیعه و شیعه، همه مستند قرآنه. لذا حرف علامه درست در میاد. یه بار دیگه عبارت علامه میخونم، جالب عبارتش، این نظر فل حیات المادیه اعنی ها به نشأت دنیویه، پاورقی صفحه 73 در باب تکفیر ارتداد میخونم، این نظر فل حیات المادیه اعنی ها به نشأت دنیویه ظرف یختلف فیه الحق والباطل، حق و باطل درش مختلفه، من غیر ان یتمحض الحق فی الظهور به جمیع خواصهی و آثارهی. دنبالش که عرض کردم اینه که در واقع باطله، میگیرید که دقیقا مشخص بشه باطله. فما یسر فی شیء من الحق الا و هو یحتمل شیء من الشک من اللبس و شک، لبس و شک. میگه کما یصدقه، تصدیق میکنه که در نشأه دنیایی حق و باطل همیشه با هم مخلوطه، استقراء الموارد التي صادفنا مدى اعمارنا، ما در طول مدت عمرمون هم دیدیم
از نهضت مشروطه شروع کن. علما بودن دیگه، دو گروه شدن، یه عده ایور یه عده اوور، همش همینجوری بوده. و ظرف، ظرف الامتحان و الاختبار، ولا اختبار علا ما امکان التباس الحق بالباطل و اختلاط الخیر و الشر به نحو حتی یقف الانسان علا ملتقط طریقین. شما در مقابل این دو گروه وامیستی و منشعب النجدین در مقابل این دو گروه وامیستی. فیستدل علا الخیر و الشر به آثارهما و اماراتهما ثم یختار ما یستحق و من سعادت و شقاوت. انا آیم، یعنی شما هر کاری کنید و اصلا خود سری خودی علامه گفته که میگه تجربه من اینه، ما اصلا استقرای در همینم هم هست عملا. شما خیلی از این انصافا میبینید الان ما نمیدونیم. مثلا ببینید آقا آیه اول، آیه سوره انفال، چون عدم عقاب، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی علت عدم عذاب چی گرفته؟ وجود المانه. خب اگه وجود المانه گرفته، پس قطعا باید مقتضی وجود داشته باشه. چون اگه مقتضی وجود داشته نداشته باشه، اسناد عدم معلول به وجود المانه رو قاعده نیست. ولی سوره فصلت آیه 6 چی میگه؟ میگه فعین اعراض فقل انذرتکم سائقه هم سائقه عاد و ثمود، بگو اگه اعراض کنید عذاب استیصال میاد. بس مقتضی داشته باشه، مانع مفقود باشه. این دیگه اگه اعراض کنن هم مقتضی هستن مانع مفقوده. اون آیات سوره فصلت، سینزه فصلت، آیات در واقع سوره انفال 33 میگه اگر در واقع ما کان الله لی یعذبهم و انت فیهم و هم یستغفرون. دور جالب آیه 34ش میگه ما لهم الله یعذبهم الله و هم یستدون علی المسجد الحرام. میگه چرا عذاب استیصالشون عذابش نکن در حالی که اینا در واقع به این کیفیتن. پس خلاصه، سلام علیکم، خلاصه دو تا کلمه، دار دنیا دار ابتلاء و همیشه حق و باطل با هم مشتبه میشن. و به تعبیر علامه، اونی که ما در مدت عمرمونم دیدیم اینی که همیشه حق و باطل با هم مشتبهه. و اصلا دار دنیا ظرف، ظرف امتحان و اختباره، و اختبارم امکان نداره الا این که حق و باطل با هم مشتبه باشه در دار دنیا. لذا آیات میبینی با هم مشتبهه، روایات با هم مشتبهه، حق و باطل همیشه مشتبه بوده. که یصدق و استقرار و موارد التی صادفنا مدا اعمارنا، میگه در مدت عمرمون ما در واقع اینا دیدیم که همیشه در نشأه دنیا حق و باطل با هم مشتبهن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.